بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که عرض کردیم ایشان در ادامه مسئله الحمد و تفسیر این آیه شریفه الحمدلله بیان فرمودن که ما برای اصحاب معرفت در مقابل حالاتی که برای متوسطین داریم و متوسطینی که از شرک خفی و اخفا مبرا نشدن و به مراتب کمال خلوص نرسیده اند، خب یه گونه نگاه در تفسیر الحمد داریم، اما در مقابل اینها برای اصحاب عرفان و اصحاب قلوب فانیه مسئله در واقع نگاه عمیق‌تری به مسئله مدح و حمد برای خدای متعال وجود داره. و بر همین اساس در واقع مراتب حمد باید تبیین بشه. به تعبیر زیبایی دارن در پاورقی این مطلب که باید دانست که اختصاص جمیع محامد یا جنس حمد به احتمالین در الف و لام با سببیت فلسفی مضاد است. همطور که قبلا هم عرض شد، در واقع نگاه مسئله برمیگرده به تجلی و مسئله اسم و لذا در حیث کار اصحاب معرفت و اصحاب قلوب فانیه مسئله اسم در مقابل خلاصه سببیت فلسفی مطرحه. و در واقع این دو نگاهی که ما به الحمد داریم، نگاه توجه به مسئله اسمیت و فناء در واقع در اسم الهی است، و مسئله عدم توجه به حیث تسمیه و اختصاص دادن حمدها به خدای متعال. لذا در این پاورقی زیبا هم دارن، هرچند سببیت به معنای دقیق آن باشد و جز با لسان قرآن و عرفان اولیاء علیهم السلام توجیه نتوان کرد. پس لسان قرآن کریم که در واقع لسان بسیار عالی اصحاب قلوب فانیه در اعلی مراتب فناس، یعنی مراتب مرتبه او ادنا به اصطلاح، یا لسان عرفاء شامخ الهی که در واقع در مراتب عالی فنا قرار میگیرن، توجه به حیث اسمیت، نه توجه به حیث سببیت و سببیت فلسفی و اینکه ما مسئله نعمت رو از او بدانیم به خاطر اینکه اون سرمنشه هر کمال و جمالی است. اونجا سلسله وجود داره در اون وضعیتی که متوسطین و به اصطلاح به تعبیری که جلسه گذشته از حضرت امام قرائت کردیم، اگر سلسله بود و خواستیم هر جمال و کمال و نعمتی و انعامی رو به او نسبت بدیم، این حال متوسطینه. اگر سلسله جمع شد، مسئله اسم مطرح شد، سببیت فلسفی کنار رفت و ما در حیث تسمیه ورود کردیم، وارد لسان قرآن و لسان عرفاء شامخ الهی خواهیم شد. و با تعبیر بسیار بسیار ارزشمند ایشون، در این فضاست که ما در واقع مسئله حسر حمد را با حیث تسمیه تصویر میکنیم، نه مسئله حصر حمد را با اون نگاهی که نگاه فلسفی یا نگاه متوسطین از نظر هست امام رضوان الله تعالی علیه تلقی میشه. بعد هم میفرمان که بدان که علمای ادب و ظاهر گفتند که حمد ثنای به لسان است به جمیل اختیاری. چرا اینا میگن حمد ثنای به لسانه؟ لسان یعنی چی؟ و حیث جمیل اختیاری یعنی چی؟ ایشون میفرمان اینها در واقع غافلن از جمیع السنه. و نمیتونن تصویر درستی از جمیع السنه ارائه کنند. اگر ما بخوایم تصویر درستی از جمیع السنه ارائه کنیم، اون موقع باید حواسمون رو بدیم که خلاصه نمیتونیم کلام الهی را حمله بر لسان لحمی، به تعبیر ایشون این لسان گوشتی که ما در عرف باش کار میکنیم، حمل کنیم و مجبور میشیم کلام الهی رو نوعی مجاز تلقی کنیم. اما اگر ما با لسان به معنایی که منطق قرآن کریم آشنا بشیم و حیث تسبیح و تحمید موجودات رو که به تعبیر زیبای قرآن کریم آمده حمله بر مجاز نکنیم، در حق خدای متعال رو هم تکلم را باید به گونه ای معنا کنیم که حیثیت در واقع تسبیح الهی بر نگرده به اینکه اینها وجودشون تسبیحه. یعنی اون چه که قبلا یادتونه هم ایشون و هم علامه طباطبایی بیان فرمودن که یسبح لله من فی السماوات و من فی الارض رو اینها حمله بر این میکنن که اینا وجود تکوینیشون تسبیحه، در صورتی که این با سازگار با ولکن لا تفقهون تسبیحهم نیست. نه، ما اینکه وجود تکوینی چیزی حمد و تسبیح و تحمید الهی باشه که میفهمیم، اونی که نمیفهمیم این است که نه، واقعا ذکر بگن و تسبیح کنن و حقیقتا ذکر بگن و تسبیح کنن با حمل لسان و لسان لحمی جور در نمیان و ما باید در واقع نطق را منحصر به نوع انسان نکنیم، حملش نکنیم بر این در واقع لسانه به تعبیر زیبای امام لسان لحمی، و اون موقع بگیم خدای متعال و سائر موجودات غیر ناطقن. نه خیر، اینها علیاذ بالله نباید غیر خودشون از سائر موجودات را اخرس گمان بکنن، و این رو نوعی تنزیه ذات مقدس الهی تلقی کنن و در واقع باید توجه داشته باشیم که قالب تنزیهات عامه تحدید و تشبیهه. و به تعبیر زیبای امام، ما قبلا گفتیم که در باب کیفیت وضع شدن الفاظ رو برای معانی عامه مطلق توضیح دادیم و توضیح دادیم که اون در واقع جامعی وجود داره که لفظ برای ذات المعنا وضع میشه و اون ذات معنا به گونه ایه که با مراتب مختلف معنا سازگاره. بعد امام هم بفرماد حالا ما اینقدرم در بند آن نیستیم که در این حقایق الهیه صدق لغوی یا حقیقت لغوی لازم بیاد، بلکه صحت اطلاق و حقیقت عقلیه میزانه در این مباحثه، گرچه حقیقت لغویه هم بر اساس اون روح المعنا و ذات المعنا و نظریه جامع را درست کردیم و ما هم قبلا به تعبیر به تبع امام این رو توضیح دادیم. حالا اما اگر کسی تابع مبنای جامع ما و اون مسئله روح المعنا شد که صدق لغوی هم حقیقیه، اگرم نشد و از جهت لغوی مجاز تلقی کرد، تلقی کنه. میزان اینجا در واقع حقیقت عقلیه است. اگر این طوری بشه، اون موقع برای لسان، تکلم، کلام، کتابت و کتاب و حمد و مد مراتبی است به حسب نشعات وجودیه که هر یک با نشعه از نشعات و مرتبه از مراتب وجود مناسبت پیدا میکنه. و چون هم در هر موردی بر جمیل و مد بر جمال و کمال است، پس چون حق جل و علا به حسب علم ذاتی خود در حضرت غیب، غیب هویت جمال جمیل خود را مشاهده نمود، به اتم مراتب علم و شهود و اون کمال را عالم و اون کمال را شهود میکنه و مبتهجه به ذات جمیل خود به اشد مراتب ابتهاج. پس تجلی فرموده به تجلی ازلی به اعلی مراتب تجلیات در ذات، در حضرت ذات برای ذات. به تعبیر بسیار بسیار زیبای امام، این تجلی و اظهار، اظهار در واقع اظهار ما فی مکنون غیبی و مفقارعه ذاتیه، کلام ذاتی خداست که به لسان ذات در حضرت غیب واقع است و مشاهده این تجلی کلامی و سمع ذات، ذات است برای ذات، این شهود ذات است برای ذات، سمع ذات است برای ذات. پس ما میتونیم سمع را برای ذات هم قائل بشیم به تعبیر زیباییشون، و لازم نیست که ما بگیم سمع فقط از صفات فعله و در مرحله ذات مطرح نیست، نخیر. و این ثنای ذات برای ذات حق، ثنای حق است که دیگر موجودات از ادراک این ثنا، در واقع از ادراک این ثنا عاجزن. ما دیگه نمیتونیم ادراک این ثنا را به سایر موجودات نسبت بدیم. همونطور که عرض کردم، ایشون حالا بعدن هم دوباره انشالله مراجعه میکنید، این کلام زیبای حضرت علامه را در ذیل تفسیر الحمد بعد حمله بر این کنیم که ثنای ذات برای ذات دیگه در رتبه ذاته و دست همه از اون کوتاهه. چنانچه ذات مقدس نبی ختمی که اقرب و اشرف موجودات است اعتراف به عجز خود کرده و میگوید لا احصی ثناءً علیک. و ما جلسه قبل هم اشاره کردیم که احصاء ثناء غیر از اون که انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناءً علیک تعبیر دقیق تری میشه، و این معلوم است که احصای ثنا فرع معرفت به کمال و جمال است، و چون معرفت تامه به جمال مطلق حاصل نشود، ثنای حقیقی نیز واقع نگردد. غایت معرفت اصحاب معرفت، معرفت عجز است. لا احصی ثناءً علیک، ثناء ذات برای ذات از باب این که ما آخرین مرتبه ای رو که برای ممکن قائلی مرتبه او ادنام مرتبه احدیته دیگه، مرتبه غیب القیوب دستی کسی بهش نمیرسه، و در این مرتبه اگر تجلی ذات برای ذات و سمع ذات برای ذات و مدح ذات برای ذات هست، در این مرحله ما دیگه نمیتونیم مسئله در واقع پای ممکن رو وسط بکشیم. قبلا هم عرض کردم و این عبارات بسیار ارزشمند رو ایشون در اوائل بحث تفسیر حمدم بیان کردن. اسم تا هر جا بره ممکنه، اتم اسماء الهی امکانیه و اون تجلی احدی احمدیه، این ربطی به ثنای ذات برای ذات و تجلی ذات برای ذات نداره. اهل معرفت گویان حق تعالی با السنه خمسه حمد و مدح خود کند، وان السنه لسان ذات است من حیثوهی و لسان احدیت غیب است، ذات برای ذات دست کسی کن، لسان احدیت غیب و لسان واحدیت جمعیه و لسان اسماء تفصیلیه و لسان اعیان است، و اینها غیر از لسان ظهور است که اول آن لسان مشیت است تا آخر مراتب تعینات که لسان کسرات وجودیه است. ببینید ما تو فضای تسمیه در واقع همطور که قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، این پنج لسان رو داریم و باید مسئله حصر حمد الهی برای ذات اقدس الهی را خلاصه درست کنی. بعد هم در پایان میگن که بدان که برای جمیع موجودات حظ بلکه حضوزی از عالم غیب که حیات محض است میباشد، و حیات ساری در تمام و حیات ساری در تمام دار وجوده، و این مطلب با نزد ارباب فلسفه عالیه با برهان و نزد اصحاب قلوب و معرفت به مشاهده و عیان ثابت است، و آیات شریفه الهی و اخبار اولیای وحی علیهم الصلاة و السلام دلالت تام تا تام تمام بر آن دارد. و بر همین اساس ما دیگه نباید خلاصه استبعاد کنیم و مسئله در واقع تسبیح همه موجودات را و تسبیح رو به واقع باید قائل بشیم. لاکن لا تفقهون تسبیحان هم را هم به همین معنا اخذ کنیم و اون در واقع نگاه عامیانه را که ایشون نفی فرمودن نفی کنیم. بر اساس این در واقع فرمایش نورانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما مسئله در واقع معرفت ذات را و معرفت اسماء تحسنای الهیه را باید مبنای تفسیر الحمدلله قرار بدیم تا انشاءالله ادامه فرمایش نورانی حضرت امام را ما خدمت دوستان ارائه کنیم و این فرمایش نورانی را با فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که تقریبا مشتمل بر همین نکات و دقایق بود، با اون ملاحظه در واقع خاصی که قبلا اشاره شد و تطبیقش بر عبارات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی آملی را انشاءالله ملاحظه کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.